بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه استاد واعظی فقه اوراق مالی، شنبه 28 مهر 1403.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. خب، بحث در این بود که شخصی که بیع مرابحه میکنه، سلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شخصی که بیع مرابحه انجام میده، اگر اخبارش درست نبود از ثمنی که اون مبیع رو با او خریده، آیا این بیع باطله یا اینکه بیع صحیحه؟ چند قول در مسئله بود؟ ظاهرن 4 یا 5 قول بود. یکیش همین بود که بیع صحیحه ولیکن اون مشتری خیار فسخ داره. بعضی ها فرموده بودن که بیع باطله. یعنی در کبرای مسئله که اگر مبیع جزئی مشروط به شرطی شد، مثلا عبد رو بخره به شرط اینکه کاتب باشه، اون عبد کاتب رو بخره، تبینه انه لیسه به کاتب، آیا این بیع باطل یا نه؟ ظاهر کلام مرحوم محقق اردبیلی این بود که بیع باطله، خلافاً لمشهور فقها که میگفتن بیع صحیحه ولیکن خیار فسخ داره مشتری. اینجا هم همینطوره، بالاخره تخلف شده از یک وصفی که در ضمن بیع شرطش کردن، گفت من اینه خریدم به 100 تومن و میفروشم به 120 تومن، تبینه به اینکه 100 تومن نخریده، 80 تومن خریده، آیا بیع باطله یا نه؟ دلیلی که بر بطلان آوردن دو تا دلیل بود، اشاره کردیم در گذشته. یکی این که ما وقع علیه البیع، دلیلشون این بود، آیه اردبیلی، ما وقع علیه البیع غیر از اون خارج است. پس ما وقع علیه البیع تحقق پیدا نکرده، اصلا نبوده، مثل مبیع بدون موضوع است، رضا بیع باطل. شما چیزی رو نفروختی، اون چیزی که فروختی در خارج نیست، رضا بیع باطل، موضوع نده، چون مبیع را متصفش کردی به یک وصفی که اون وصف در خارج وجود نداره. خب، پاسخهایی دادن به این اشکال و استدلال ایشان. یکی از پاسخها فرمایش شیخ رحمت الله علیه بود که میگفت اینجا تعارض میشود بین اشاره و بین وصف، و او ازهر است، اشاره ازهر است، رضا به صحیح، که این جواب دادیم. جوابهای دیگری هم هست، مرحوم نائینی، مرحوم اصفهانی، مرحوم امامی، هر کدوم یه جوابی دادن، داخل در اون بحث به طور مفصل نمیشیم، جواب مختار رو عرض میکنیم که بعضی از اساتید ما هم همین جواب را میپذیرفتن. میفرمایند که یه بحث کبروی داریم و یه بحث صغروی، یا بحث ثبوتی داریم یه بحث اثباتی. شرطی یا قیدی که ذکر میشود در بیع ثبوتاً یا به قید خود عقد است، یا قید معقود علیه است، حالا عقد رو فرض کنید عقد بیع، معقود علیه رو هم فرض کنید که مبیع، یا قید یا وصف و قید خود بیع است یا قید مبیع است یا شرط در مبیع است، نه قید مبیع. اگر قید بیع بود باطله، چون تعلیق عقد است بر شیء. حالا اون شیء اگر تخلف کرد باطل است یا نه؟ بعضی گفتن حتی اگر تخلف هم نکرد خود انشاء نباید معلق بر چیزی باشد، تعلیق در عقود مبطل است، سواء اون معلق علیه موجود باشد یا موجود نباشد، خود تعلیق باطل. حالا اون را هم نپذیریم، حداقل در مواردی که معلق شده است بر چیزی که تبین عدم او، این عقد باطل. اگر بشنم چه قید به عقد اگر قید و وصف به متعلق عقد برگردد، به مبیع برگردد، این یا به صورت قید است یا به صورت شرط است. اگر به صورت قید بود و تبین عدم اون قید، خب با عدم قید مقید هم از بین رفته، چون اون مبیع رو میخوام به ما هو مقیدون به این قید، اون عبد رو میخوام به ما هو مقیدون به وصف کتابت. وقتی قید نبود بس اون مقید هم منتفیست، بس ما وقع علیه العقد. فرمایش مرحوم اردبیلی درسته، ما وقع علیه العقد غیر ما هو موجودون فی الخارج. اما اگر به صورت شرط بود، شرط یه چیزی است خارج از عقد، خارج از معقود علیه، خارج از مبیع، من اینقدر پول میدم ثمن، عقدی طوری ثمن در مقابل خود مزمن، نه در مقابل مسمن مقید به این قید. خب اون قید چه کاره است؟ این یک التزامیست، میگه من این ماشین رو میخرم به شرط اینکه مثلا مدل فلان باشه. این شرط معناش چیه؟ میگه من ثمن رو در مقابل ماشین میدم، ماشین رو در مقابل این ثمن، منتها تو ملتزم بشو که این ماشین مدل فلان باشد. اگر این التزام رو پذیرفتی، من هم ملتزم میشم به اینکه به عقدم وفا بکنم و ثمن رو در اختیار بگذارم. خب حالا اگر او تخلف کرد و خلاف التزامش اون ماشین مدل کذا نبود، عقد به هم نمیخوره. فوقش میگم منم ملتزم نمیشم به این عقد، منم پول بهت نمیدم، نه اینکه عقد فاسد بشود، چون عقد ارکان عقد موجود بود، تو عاقل منم عاقل، من ثمن دادم در مقابل خود ماشین دادم، معقود علیه خود ماشین بود، اون شرط جزء معقود علیه نبود، جزء مبیع نبود، یه التزام جداگانه ای بود. شرط معناش اینه. این کبرای قضیه است. پس عقد صحیحه، منتها تو ملتزم نشدی، وفا به التزامت نکردی، اون شرط رو نیاوردی، حین تسلیم به من تسلیم ندادی، من هم پول بهت نمیدم. این مثل مقابله ثمن و مثمنه. مثلا من این کتاب فروختم به 100 تومن و من ملتزم هستم که این کتاب رو به شما تحویل بدم دیگه، بعد از اینکه فروختم شما مالک شدی، من التزام دارم که این رو به شما تحویل بدم، شما هم التزام داری که اون ثمن رو به من تحویل بدی. خب اگر من این رو تحویل ندادم، شما ثمن رو به من تحویل نمیدی، وفا به عهد عقد نمی کنی. نه اینکه عقد باطله، این همچنان این کتاب ملک شماست، اون پولم مال من، کتاب من تحویل نمیدم، شما تحویل نمیدید. مقابله یک التزام است با التزام دیگر، تحویل دادن این جزء معقود علیه نبود. این التزام جداگانه است. ما فروختم این کتاب را در ملک شما وارد کردم، شما هم اون پول را در ملک من وارد کردید. بیع صحیحه. من باید وفا بکنم، این رو به شما تحویل بدم، نمیدم. خب شما هم میتونید ندید. ثمر رو نمیدید. شرط این همچی چیزی است. وقتی میگم آقا من این پول رو میدم در مقابل این ماشین، منتها شرط میکنم که این ماشین را وقتی من تحویل میدی مدل کذا باشه. و اگر وفا نکردی به این شرط، عقد باطل نمیشه. من وفا نمیکنم، من پول بگیرم. این التزامون فی مقابل التزام، قید نیست، جزء مبیع نمیشه اون شرط. پس ثبوتن سه جور ممکن است تخلف شرط، اون وصفی که در ضمن عقد آورده میشه به سه شرط. یا اون وصف قید عقد است فیبطل تخلفه، یبطل العقد بتخلفه، یا قید معقود علیه است باز هم ینتفی العقد و یبطل به انتفاع اون وصف، یا هیچ کدام نیست، اون وصف التزام به اون وصف به نحو شرط است، التزامون فی مقابل التزام. اینجا لا یبطل العقد، فقط او وفا نکرد، شما هم میتونید وفا نکنید، یعنی عقد صحیح. همچنان اون مبیع ملک اوست و ثمن هم ملک شما، منتها او وفا نکرد به شرط، شما هم وفا نکن. باز وفا نکن غیر از اینکه حق فسخ داری، اون حق فسخ یه چیز دیگریست. تا او وفا نکرده شما هم میتونی وفا نکنی. پس بیع صحیح، این کبرای قضیه. حالا بیایم در مصداق، در ما نحن فیه، این کدومه؟ در مقام اثبات که این قیدی که ذکر کردن، گفتن که من این را میخرم به شرطی که تو 100 تومن خریده باشی، یا اون بایع میگه من این کتاب را 100 تومن خریدم 120 تومن میفروشم، این از کدام، از این کدام یکی از این اقسام سگانه است؟ یعنی عقد رو دارم معلق میکنم بر اینکه تو 100 تومن خریده باشی، یا این صفت معقود علیه هست، یا شرط خارجی است، خارج از عقد است، یه التزام جدیدی است. اون دو تای اول مبتله، این سومی عقد صحیحه. در اون دو صورت اول کلام اردبیلی درسته، در این صورت آخر اگه تصریح کردن طرف گفت که اصلا من خرید من مشروط است، معلق است بر اینکه تو این 100 تومن خریده باشی، اگر نه اصلا نمیخرم، خود خرید را، خود فروش را معلق کردن بر این قیمت، این که باطل، بله با تخلفش یبطل العقد. حرف آقای اردبیلی درست. اگر اون معقودون علیه را صریحا گفتن آقا من این متاع 100 تومن خریده شده را میخرم، مقیدم به اینکه 100 تومن اون قید مبیع بگیره، که تصریح کرد به این مطلب که این قید قید مبیع باشد، باز هم با انتفاعش یبطل العقد، چون با انتفاع قید مقید هم از بین میره.
تصریح باید بکنه،
اگه تصریح کرد، قرینه اوورد، فیثبت. و اگر قرینه اوورد بر سومی که من اینو میخرم، منتها به شرط اینکه تو ملتزم بشوی که این مدل فلان باشد، این 100 تومن خریده باشی، به نحو شرط خارج از معقود علیه، اونجا یه تصریح کرد به این. اما اگر قرینه ای نیوردن و ما مردد شدیم بین اینکه این خیلی به چی برمیگرده، در صورت اول و صورت دوم یبطل العقد، در صورت سوم لا یبطل العقد، باید تفصیل داد. این میرسه به استظهار ما از اون خرید و فروشی که کرده اند، از کلامی که به کار بردن اندر بیع و شرا، چی استظهار بکنیم ازش. می‌فرمایند که اینکه عقد رو معلق کرده باشن بر قید، این خلاف ارتکاز عقلایی است. ظاهر این است که وقتی مردم خرید و فروش میکنن، خرید و فروش رو منجز میکنن، نه اینکه این خرید و فروششون معلق بر چیز دیگری باشه، خلاف ارتکازه. میگه اگر این بود من خریدم، اگر نبود من نخریدم، من اصلا انشاء بیع نکردم، انشاء معلق بر اینه. این خلاف ارتکاز و خلاف متعارفه. مردم وقتی خرید و فروش میکنن به نحو منجز خرید و فروش میکنن. پس این قید اول خلاف ظاهره، که نحوه اول مقید شده باشد خود عقد به اون قید و به اون وصف، خلاف ظاهر. امر مردد است بین اون دوتای دیگر که آیا این شرط شرط معقود علیه است یا شرط خارج معقود علیه و التزام جداگانه است. میگه من ملتزم میشم که این مدل کذا باشه، تو هم ملتزم میشه به این عقدت وفا بکنی، پول به ما بدی، همین مقدار. خدا میگه از این دوتا هست. خوب دقت کنید، اون قید گاهی از اوصاف خود مبیع است، گاهی از اوصاف مبیع نیست، از امور خارج از مبیع است، منتها مقارنتش با مبیع اراده شده است. مثل اینکه بگه این ماشین رو میخرم، یه وقت بگه ماشین رو میخرم به شرط اینکه این مدل کذا باشه، این مدل کذا بوده از اوصاف خود ماشینه. یه وقت میگه ماشین رو میخرم ماشینی که مقارن است مثلا با اینکه من وام بگیرم، یا مقارن اینکه تو به من وام بدی، یا مقارنه با اینکه این وام گرفتن، وام دادن، اینا اموری است که اوصاف ماشین نیست، که اینا امور خارجی است. بله مقارنتش میشه وصف ماشین، ولی خودمون عمل چیز خارجی است. این ماشین رو میخرم به شرطی که تو نماز شب بخونی، توی بایع نماز شب بخونی، نماز شب خوندن از اوصاف ماشین نیست که اقتران این یا تعقب این، اینطوری بگیم تعقب البيع یا ماشین به این که تو نباز شب بخونی امشب یا فردا یا همیشه، این میتونه وصف اون تعقب، تأخر، تقدم، اینا میتونه وصف ماشین باشه، تقدم به اون بر اون عمل، تأخر اون عمل، یا اقتران اون عمل، همزمان بودن اون عمل، اینا میتونه وصف ماشین باشه. اما خود اون عمل میتونه وصف ماشین باشه.
هر یک عملی مثلا مربوط به خود ماشین، مثلا فرض کنید که میخرم به شرط اینکه گارانتی مثلا 20 سال داشته باشه.
آره اون گارانتی بودن خود ماشین میشه. نه دیگه اون ماشین میشه، ماشین گارانتی بودن.
اون مثلا گارانتی مال وای است که اون
ضمانت، مثلا منظور اینه ضمانت باز بازی امر خارجیه. من میخرم به شرط اینکه تو ضمانت بکنی که این خراب هر وقت خراب شد بیاد میشه، این باز میشه یه چیزی خارج اقتران. یه چیزی باید اینجا در تقدیر بگیریم تا بخوره به خود ماشین، در تقدیر بگیریم و تقدیر خلاف اصلا. پس اگر این وصف از اوصافی بود که مستقیم به خود ماشین نمیخورد، باید یه چیز در تقدیر بگیریم، یه وصف خارجیست، باید یه چیز در تقدیر بگیریم تا تأویل ببریم تا بزنیمش به خود ماشین، این قید مبیع نخواهد بود. این داخل میشه در همون شرط که یک التزام جداگانه است که تو ملتزم بشو منم ملتزم میشم به این عقد، و الا مبیع ما خود همین ماشینه. خلاف ظاهر است بزنیم به ماشین، چون احتیاج به تعویل داره، معونه داره، و ظاهر عبارت هم این است که یه همچین معاملهی رو مرتکب نشده. حالا این مورد ما از کدوم قبیله است؟ قبیله چیزهایی است که خارج از مبیعه و نیاز به تأویل و همونه و این آزم از بزنیم مبیعه و وضع مبیعه بشه و تخلفش باعث بشود که این بیع باطل بشه چون قید مبیعه شد، یا نه از قیودیست که رب که به مبیع نداره. اگر بخوایم به چسبونیش به مبیع و وصف مبیعش بکنی احتیاج به معونه اضافه داره و معونه اضافه هم خلاف داره. چیه ما نحن فی شرط کرد؟ گفت من این را که خریده ام به 100 تومن میفروشم 120 تومن. این خریده ام به 100 تومن میفروشم به 120 تومن، این خریده ام به 100 تومن وصف مبیعه یا وصف بایعه، وصف بیعیش که قبلا انجام داده؟ و اگر بخوایم بچسبونش به مبیع احتیاج به معونه داره. اگر گفتیم این وصف مبیع نیست، وصف عمل بایع است که قبلا اینو خریده به صد تومن، یا وصف اون بیعیست که قبلا تعلق به این مبیع پیدا کرده، نه وصف خود مبیع باشه. مثل این نیست که بگیم این ماشین مدل کذاست، یا این ماشینی که رنگش مثلا سرمه‌ایه میشه، این صفتیست که مال خود ماشینه، سرمه‌ای بوده سرمه‌ای نبوده. این ماشینیست که من 100 تومن خریده ام اون را، این 100 تومن اون را خریده ام وصف اون خرید است، خرید قبلیه، نه وصف ماشین. خدیو خواهد اینطوری. اگه اینجوری بود خب این خلاف ظاهر است که بگیم این تخلفش یوجب و تخلف معقود علیه و لذا بیع باطله. اما قد یقال به این که نه یه جوری این بالاخره این که این قیمت قبلیش این بوده، این خریده شده، این وصف خود مشکله. یعنی خیلی من توی ذهنم خیلی بعید میاد که این بتونیم برش کردیم به خود مبیع، مگر تصریح بکنه، مگر یه قیدی یه جوری گفتم اون معونه رو مرتکب بشه، معونه اقتران و مثلا تقدم تأخر. این مبیع مقترن است به این که من اون را قبلا 100 تومن خریده باشم، یا مسبوق است، بگید مسبوق است به این که قبلا من 100 تومن خریده ام. یه تقدمی تأخری یه چیزی اینجا در تقدیر داریم میگیریم، مثل همون جایی که میگیم مثلا این را میفروشم مقترنن به این که تو نماز شب بخونی. مثلا نماز شب خوندن یه چیز خارجیست از عضو مبیع نیست، اقترانش بله یه چیز حذف شده در اینجا. اگه تصریح کرد به این به نحوی که این قید مبیع باشد خیلی خوب قبول میکنیم، و الا معلوم نیست این قید مبیع باشد و همون سهولش در این است که یه امر خارجیست. صد تومن خریده شده باشد این از اوصاف اون خرید است، اون معامله قبلی است، معامله صد تومنی از اوصاف مبیع نیست، ولذا تخلفش باعث بطلان اون عقد نمی شود.
این میارزه
و اینا اگر قیمتش مثلا 50 تومن باشه چرا مثلا قیمت سوقیه رو کار نداریم، ما الان داریم خود قیمت المسما داریم.
مثلا اون مشتری اینجوری تصمیم میخواد بگیره که اگر این واقعا قیمت خریدش این هست، این که تفاوت سود درسته، یعنی میارزه من بخرم
این رو، این که این الان قیمتش چقدر است اون از اوصاف مبیعه. قیمت سوقیش اینقدر یا اینقدر
خریدش نیست. هم یک دوری تخیلی میشه.
اما اگر خرید قبلی رو بخواد بگه، خب حالا سلم، اگر چنانچه احراز کردیم که این قید مبیع است، حالا بخواهم مرحله مرحله بخواهم استظهار بکنم، پس اولا معلوم نیست قید مبیع باشد و معونه داره اگر بخواهیم بچسبونش به مبیع. ای کسی این معونه رو قبول نکنه و بگه نه این قید به خود مبیع خورده، خود مبیع خورده. خب قیدی که به مبیع میخورد، گاهی اون مبیع کلیست گاهی جزئی، این شخصیت. قید در کلیات معنی تخصیصه، کلی رو شما مثلا میگی من ماشین مدل فلان میگی، یه کلیه ماشین بنز مدل فلان برام بیار، این یعنی ماشین های بنز بر دو قسمت، بعضیشون مدل فلان هست بعضی مدل فلان نیستن، من اون حصه ای رو میخوام، اون حصه هم کلیه باز جزئی نشده که، اون حصه ای رو میخوام که مدل فلان باشد. پس قید در کلیات به معنی تخصیصه. حالا در مقام تسلیم اگر اون مدل رو آورد، ازش میگیرم که دست درد نکنه، اگر اون مدل مطلوب من رو نیاورد، میگم من اینه نخریدم، من کلی مدل فلان خریدم، این مصداق اون نیست، برو عوضش کن بیار، بیع باطل نمیشه. بیع ما سر جای خودشه، یه کلی فزمه خریدم در مقابل ثمن، بیع باطل نمیشه. میگم این رو این نه این مصداق اون مبیع من نیست، برو عوضش کن مصداق مبیع من رو. دقت کردید؟ بیع سر جای خودش است. قید در کلیات به معنی تخصیص اون کلیست. اما اگر مبیع ما مبیع جزئی بود و او رو مقید کردم، اون مبیع رو مقید کردم، این قید در جزئیات به معنی تخصیص نیست، چون جزئی حصه حصه نمیشه، اونطور که مرحوم صاحب جواهرم داره، الجزئیه لا تخصص، جزئی هرچه هست همینش با تمام عوارض مشخصش، فرض این است که من این رو با تمام عوارض مشخصش خریدم، تخصیص بردار نیست، بلکه اگر من قیدش زدم یعنی اصلا این در خارج وجود نداره، من یه چیزی رو چیزی نبوده در خارج که من بفروشم، معنیش اینه. وقتی جزئی رو تخصیص کردید معنیش اینه که اون مفهومی که من از مبیع داشتم اصلا مصداق خارجی نداره. ممکن است افراد دیگه ای داشته باشه که اون مفهوم برش، من بر افراد بر اون حسال جاری نکردم، من بر این شخص بیع رو جاری کردم، اینم که اون وصفی رو که خواستم نداره، چون شخص جزئی قابل تخصیص نیست، ولذا باید اینطوری گفت، باید گفت مبیع نیست. پس حرف آقای اردبیلی درسته، ما وقع علیه العقد غیر از اون چیزیست که در خارج وجود دارد، ولیکن ما در مقام استظهار هستیم. می‌فرمایند که ظاهر تقیید تخصیصه، تخصیص کلیه. پس در اینجا که قید رو آورد و ظاهر قید تخصیص هست، از طرفی هم تخصیص در اینجا ممکن نیست، پس شرط است. پس این قید به معنی شرط است، معنی یک التزام جداگانه است، لأن ظاهر التقييد تخصيص. قید میاره میگه این حصه رو میخوام، خب این که حصه نداره، پس چجوری معنا کنیم این؟ اینکه در عین اینکه میدونست حصه نداره، یک حصه بیشتر نیست، یک جزئی خارجی است، چرا قیدش زد؟ این قیدش رو باید برگردونیم به عرشه بده، اینکه ظاهرش این میشه، ظاهرش شرط میشه، دخول در شرط پیدا میکنه. ولذا وقتی ظاهرش در شرط شد میشه التزام مستقل فی مقابل التزام. ما همین رو خریدیم، همین عین خارجیه رو، و یه شرطی کردیم که تو ملتزم بشی که اون شرط رو به من ادا بکنی. اون شرط عبارت بود از این که مثلا به قیمت کذا خریده باشی. اون شرط رو وفا نکردی، من هم وفا نمی‌کنم، حق دارم وفا نکنم. یالا بیعمون درسته، ما بیعمون در همین شخص، همین موجود جزئی خارجی تعلق پیدا کرده. این که وصفش کردیم به یک وصفی، اون یا باید معنی تخصیص باشد، ظهور در او داره، او که در خارج نیست، پس به معنی شرط خارج است و التزام فی مقابل التزام. پس بیع درسته. شاید شیخ انصاری رحمت الله علیه که فرمود اینجا تعارض بین اشاره و وصف، شاید منظورش همینه که ظاهر در وصف در مبیعهای جزئی این است که شرط هست، اشاره مقدم است بر وصف، یعنی اشاره یدل علی اینکه این جزئی مبیعه، این جزئی مبیعه ماست. حالا اون وصف چیه؟ اون میشه شرط. ظهور در این داره، ظهور اشاره اقواس از ظهور اون وصف. یعنی چه اقواس؟ یعنی وصف رو حملش میکنیم بر، چون ظهور وصف در تقلید و تحصیصه، تحصیص هم که اینجا ممکن نیست، پس حملش میکنیم بر شرط خارج. شاید منظورش این بوده، ولذا بیع از این جهت صحیحه. این خلاصه بحثی که در اونجا دارن در مورد تخلف شرط و در ما نحن فیه ثبوتن اثباتن. دیگه هر کدوم از اینها ثابت شد یتبع حکمه، و میشه گفت که ظاهر همین است که این شرطه.
این که مثلا در جزئی تحسیص نمیشه درسته، ولی بلکه جزئی هم چند تا چیز ساخته شد، یعنی درست شده. حالا اگر ما تصریح کنیم که اون مبیع رو میخرم که اون قیدی که هست یعنی در اون باشد، یعنی
اگه تصریح کردم به معنی این است که بس من نخریدم، یعنی این مصداق نداره، این چیزی که داریم خریدیمش مصداق خارجی نداره، یعنی اون مبیع ما، اون مفهوم جزئی که تو ذهنم بود منطبق بر این شیء خارجی نشده. اونجا درست یه تصریح کردیم
ما اینجوری می‌خریم که این را می‌خرم به این که مثلا
قیمت خریدش این باشه، ممکنه نیست.
با همین گفتنش میخواد بگه که این همین جزئی را به این قید میخوام، اگر این نباشه
نمیخوام. همون چون که توجه دارد که جزئی تخصیص بردار نیست، و ظاهر قید همیشه تخصیص، ظاهر اینکه یه چیزی رو مقید میکنیم، یعنی این حسش، نه حسهای دیگر. اینم برمیگرده در کلیات، در غیر کلیات تخصیص معنا نداره. لذا در عین اینکه جزئی بوده آمده یه همچی قیدی رو آورده، ظهور پیدا میکند در شرط، و الا باید یه قرینه بیاره که من نه دارم خود مبیع رو، همین مبیع جزئی رو دارم مقیدش میکنم به این. اگر بخواد اون معنای تخصیص رو اراده نکنه، باید یه قرینه بیاره که من خود این مبیع جزئی رو دارم مقید میکنم به کذا. لولا قرینه میگیم پس منظور شرطه.
ارتکاز هم مثلا معامله این که مشخصه که دارن یه جزئی معامله
میکنن. خوبه.
ارتکاز هم مثلا معامله این که مشخصه به یه جزئی دارن معامله میکنن. خب.
منتها اینکه این وصف رو میاره.
این وصف رو میاره وقتی این از اون طرف، یعنی خود همین که داره این جزئی داره معامله میشه، اون قیدی که آورده میشه دیگه ظهور در تحسیس پیدا نمیکنه. ظهور در توصیف همین کالای موجود پیدا میکنه. دیگه با توجه به اون ارتکاز متعامله این دارم از
خب. و چون قید این تو اینجا ادعا اینه که چون تحسیس، چون ظهور قید در تحسیسه،
به صورت اگه قرینه‌ای نباشه زهر در تحسیس پیدا میکنه.
آره. یعنی اگه قرینه‌ای باشه بله قرینه پیدا میکنه.
یکی داریم معامل جزئی داریم میکنیم خب وقتی من قیدی رو میارم
شاید به عنوان شرط باشه در عین اینکه جزئی رو دارم میخرم در عین حال دارم شرط میکنم که اینو تو به فلان قیمت خریده باشی.
حالا این هم از آقا ارتکاز برگردیم وقتی که دون متعاملین دارم وصفی رو ذکر میکنم واقعا التزام در کنار به رو دارم انشاء میکنم و اراده میکنم این یعنی این که ما التزام جداگانه ای هم بگیریم این هم یک مدار خلاف یعنی خلاف ارتکازات و عرفی که دارم متعاملین دارم متعاملین دارم معامله میکنم یعنی من اگه میگم این فلان چیز رو میخوام که مثلا
اون میشه شرط اون دیگه خلاف چون که بخواد بگه با این ضمانت یعنی مقارن با این ضمانت اینطوری میشه چون خودش از اوصاف حقیقی بیع مبیع که نیست خب پس احتیاج داره یه چیزی رو در تقدیر گرفته باشه اون باید ثابت میشه تقدیر خلاف ظاهره باید تصریح میکنه
اگه
تصریح نکرد معناش میشه شرط خارج
ارتکاز عرفی اینه که وقتی معامله داره به این شکل صورت میگیره اینجور نیستش که من معامله رو این انجام دادم بعد کنار این من یه شما یه التزام دیگه دارم من یه التزام دیگه دارم اون التزام رو تخلف کردیم نهایت اینه که شما مثلا یک تکلیف شرعی وعده یه التزامی که باید داشتی انجام ندادی و من همون مطابق همون در مقابل اون التزامی که مثلا میخوام پول ده رو بدم مثلا در مقابل نداشتم
شرقش با اونجایی که سمن و مصمن در مقابل هستن چیه؟ اونجا هم میگه که من این خریدم بشرط که من تحویل بدی چرا اونجا میگیم که نه اصل عقد درسته این ملک شما شده اونم ملک من شده اونطور من تحویل نمیدم شما تحویل نده اینجا هم همینطور میگه من این خریدم تو ضمانت کردی که اگه خراب شد تعمیرش کنم اگر آوردم پیش تعمیر نکردی یعنی انقلابه
بدون ضمانت میشه نه اینکه این ضمانت داره ولی شما ضمانت کردی ولی به ضمانتت عمل نمی‌کنی نه ضمانت خود شخص بایع نیست ضمانت مثلا فرض کنید شخص ثالثی
حالا چه فرق نمی‌کنه چه شخص ثالث ضمانت می‌کنه چه خود بایع ضمانت می‌کنه حالا که تقدیره اون ضمانت او جزء مبیع نیست مبیع است بیع کردیم و در ضمن حالا یا تو ضامن باشی یا او ضامن باشه فرقی نداره از اینجا
مثلا خود مبیع خرید اینجوری تقسیم شدن در بازارم مثلا چیزایی که مثلا وارداتی باشه کاچاکی میگن که ببین این قیمتش این هست چون گارانتی نداره این قیمتش این هست چون گارانتی داره قشنگ مثلا همین یه دونه مبیع است ولی مثلا میگن که همین شرکت همین چیز ولی این گارانتی داره این بدون گارانتی قیمتا فرق میکنه پس این صفت یعنی جوری داخل خود اون میشه یعنی
توجه
داره که من این رو
میخرم
چون این
گارانتی
داره
مشکلی نیست اون کشف نمی کنه از این که اون جزء مبیع باشد قطعا من اگر این کتاب رو فروختم به شرط این که لباس من رو خیاطت بکنی مسلما این قیمتش بیشتر میشه این صفت یا این عمل تأثیر داره در بالا و پایین رفتن اون قیمت اون شه گارانتی داشتن نداشتن هم همینطور اونم تأثیر داره اما گارانتی داشتن با اینکه این مدل فلان باشه فرق داره این مدل فلان بودن صفت خود همین مبیع هست در حالی که گارانتی داشتن یک امریست خارج از مبیع باید یک مقارنی چیزی رو تأویل ببریم اینجا در تقدیر بگیریم تا این بشه صفت مبیع و این خلاف ظاهره حذف و تقدیر و تأویل و اینها خلاف ظاهر این میشه شرط خارج اگه بعد تبیین به اینکه این گارانتی نداره مبیع ما بیع ما خراب نیست غایت ما هنه پس اصل بیع درسته بله ممکن است بعد بگیم که خیار فسخ داری حالا اون خیار فسخ هم یک دلیل دیگری باید برش پیدا بکنیم و الا صرف این که من تخلف کردم خب تو هم تخلف بکن ولی بیع تحقق پیدا کرده خراب نمیشه باطل نمیشه. من وفا نکردم تو هم وفا نکن. این باز غیر از خیار فسخ. خیار فسخ یک دلیل دیگری. من فقط تخلف کرده تو هم تخلف بکن. اما حق نداری بیع رو به هم بزنی.
التزام این چه؟ یعنی که میخوایم بیان بکنیم این برمیگرده به این که وفا و تخلف نسبت بهش معنا داشته باشه.
آره.
اما توی ما وقتی مبیعمون جزئی هست دیگه و این هم وصفیه، یا این مثلا این فلان مبلغ خریده شده باشه نشده باشه، نسبت به این که دیگه وفا و تخلف دیگه معنا
نه داشته. منظور همون تعهد، بالاخره تعهد کردی، این تعهد رو بلاو نمیتونی انجام بدی حتی اگر در اختیارت نیست که انجام بدی. مثل مثلا صفت این خریدم عبد رو خریدم به ما هو مثلا عبد کاتب خریدم، این عبد کاتب، خب تبعیه به این که کاتب نیست. خب اینطور نیست که تو بتونی الان بری بهش یاد بدی یا این که نیست کاتبش کنی، یا عبد مثلا حالا بگیم عبد حبشی، تبعیه به این که این رومیه، حبشی نیست.
قید مبیع هم یه جایی که قید مبیع نیست، یعنی التزام باشه ولی قابل چیز نباشه.
نه اونجا هم همینه میگیم قید مبیع نمیشه دیگه، قابل وفا نیست، قید مبیع نیست، چون که جزئیه، چون جزئیه. اینجا قید به معنی تحسیس نیست، وقتی تحسیس نشد میشه خارج، میشه شرط. وقتی شرط شد، حالا این شرط رو تو نمیتونی وفا بکنی. خیلی خب، منم وفا نمی کنم حتی اگر در قدرت نباشه. عبد حبشی رو نمیتونی رومی بکنی، رومی رو نمیتونی حبشیش بکنی، نمیتونی این کارو بکنی. خیلی خوب، من هم وفا نمیکنم. اما وفا نمیکنم غیر از این است که بیع باطل است. خلاصه پس بیع در اینجا صحیحه، خصوصا در مانع نفی که به نظر من خیلی واضحه که بیع صحیح میشه. وقتی شما میگی این رو خریدم به 100 تومن و میفروشم به 120 تومن، من هم بر همین اساس از شما خریدم این رو. این 100 تومن بودن یا 120 بخشید خرید 100 تومنی، این صفت خود این مبیع نیست. نگفتم این 100 تومن میارزه که بگید این مال خود ارزشش دیگه، صفت خود ببین. این که من خریدم این رو به 100 تومن، این غیر چیزیست غیر از ارزشه. خب این صفت بیع شماست، بیع سابق شماست، خرید سابق شماست، نصفت این مبیع. خلاف ظاهر است که بگیم این جزء مبیع است. ثمن در مقابل این مبیع به اضافه این که 100 تومن خریده شده باشد، اون 100 تومن خریده شده باشد جزء مبیع من بشه. نه، این خلاف ظاهر. مثلا خیلی واضحه که در اینجا تخلفش باعث بطلان نمیشه. حالا من میگم علاوه فرض این که جزء مبیع باشد، با توجه به این که مبیع ما جزئیست و ظاهر تحسیس، ظاهر تقیید تحسیس است، پس اینجا تحسیس اراده نشده. وقتی تحسیس اراده نشده است، برمیگه در این حال قصد بیع کرده، برمیگرده به شرط، مگر اینکه تصریح تصریح بکنن که نه، من این مبیع را به ما هو این صفت را دارد از تو میخرم. یعنی خود این مبیع را با صفت همه این رو در مقابل در معامله داخل کردم. احتیاج به تصریح داره. حالا اگر این رو کسی نپذیره، این استظهار را، حداقل همون که این که خریده شده باشد به این قیمت، این وصف مبیع نیست و خلاف ظاهر است که ما این رو به عنوان وصف مبیع تلقی بکنیم. اگر وصف مبیع شد، قید مبیع شد، بیع باطل است. کما لو صرح بذلك، اگر قید بیع شد، بیع باطل است لو صرح بذلك. اما در مقام اثبات مشکل است یکم چیزی رو اثبات کردن، در مورد اینکه تبین به اینکه این شرط، تبین به اینکه این وصف مبیع نیست. در مقام اثبات لو تبین الخلاف که این اون وصف را ندارد، 180 تومن خریده، این رو مشکل است که بگیم باعث بطلان میشه. اینو باید حملش کرد بر شرط، یا به اون نکته‌ای که عرض کردم که اصلا این خرید خریده به اون قیمت، این وصف خرید است نه وصف مبیع، وصف مبیع شدنش نیاز به قرینه داره، یا به اون نکته که این قید به خود مبیع هم برگردد، چون مبیع ما در اینجا کلی نیست جزئی هست و مبیع و این جزئی نمیتونه تخصیص بکنه، این قید نمیتونه تخصیص بکنه اون جزئی را، پس ظاهرش این است که به شرط برمیگردد، مگر قصد خلاف، مگر قرینه بر خلاف بیاره که نخیر ما همین قید را برای همین جزئی و جزء مبیع قرار دهیم، یا به اون قید یا به اون دلیل یا به این دلیل. پس این استدلال مرحوم محقق اردبیلی ظاهرا تام نشد بر بطلان، یه دلیل دیگری بر بطلان آورده.
احراز
نکنیم یا
به
تعبیر
هر سه فرض
حالات
ثبوتی
تو مقام
اثبات برای ما
مشخص
نشه که قید بین عقد معقول علیه
اینجا باید به اصول عملیه برگردیم دیگه. واقعا تا
اصل فساد یا این شرط این در حدود داره اینکه اونجا بطلان میشه، این قیدی که اخذش اونجا بطلان میشه، یا اینکه
یا شک در قید زائد داریم میکنیم، از عدم قید زائد است که از کسی اینطوری استصحاب اینطوری بکنه، یه شک داریم که آیا این قیدی بر مبیع اضافه شده است یا نه، یا اون خود بیع مقید شده است یا نه، اون مبیع آیا مقید شده است یا نه، از عدم قید زائد است که اونطوری استصحاب بکنه. حالا این دیگه وظیفه اصول عملی است که در اینجا کدومشون جاری بشه. دلیل دیگری آوردن بر فساد که رضایت است. علی حال ما وجدانا میبینیم این شخصی که این به این مبیع رو خرید و شرط کرد، گیرم حالا شرط باشد، شرط کرد که این مبیع 100 تومان خریده شده باشد، بعد تبین به اینکه 100 تومان نخریده، این راضی نیست به این همچی بیعی، خواه قید مبیع باشد، خواه قید بیع باشد، خواه قید شرط باشد، هر کدوم باشد، ناراحت میشه، بعدش پشیمون میشه چرا من اینو خریدم، در حالی که شرط صحت بیع این است که تجارتا انت راضی باشه، از شبت لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیبه نفسه، طیب نفس نداره این، لذا این بیع از این جهت گفتن باطل است، این غیر از عدم انطباق مبیع با ما فی الخارج است. ببینیم آیا این درسته یا نه فردا ان شاء الله. صلی الله علیه و آله.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.